هرچه از اول میگذره هی
قلم شده سر روان تر میشه. اونجا همش توشون اونجور نوشته حجم اصلاحات غریب در اوائل حلقه اولا به مراتب بیشتر از اواخر حلقه اولا است. بله انشاءالله. یعنی ما که رساندیم سابقا، حالا ببینیم امسال تا چقدر توفیق داریم و چقدر مستشکلین کلاس ما مجال حرکت میدند. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین والحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قد ینقلب المجاز حقیقه. ما پیشتر گفتیم که وضع دو گونه است، وضع تعیینی. وضع تعیینی عبارت است از اون وضعی که به صورت آگاهانه توسط واضع انجام شود، به این میگن وضع تعیینی. وضعی که به صورت آگاهانه توسط واضع انجام میشه. در مجلس نامگذاران، نمیدونم اسم درستی نه، آقازاده از تالیس و بزرگان خاندان جمع شدن برای این مولود جدید، میخوان اسم بذارند، میزن حسین، تقی، علی، چراغ علی، بخیر اسمیو. اینجا یک فرایند وضع با آگاهی انجام شده. شما یه اسمی رو برای بچه‌تون وضع کردید با توجه به وضع، میدانید میخواید با این کار بین حسین و این معنا که بچه شما باشه ارتباط بدید، وضع بدید. قسم دوم وضع تعینی که محل بحث ماست. این عبارت قد ینقلب المجاز و حقیقه میخواد به این وضع بپردازه. وضع تعینی چون است؟ خوب دقت بکنید. وضعی است که ابتدا لفظ در معنایی به صورت مجاز یا حتی غلط، اون وضعی است که ابتدا لفظ در معنایی به صورت مجاز و یا حتی غلط، یعنی بدون ارتباط، بدون علاقه مصححه استعمال می شود و کم کم بر اثر کثرت استعمال به مرتبه وضع می رسد و کم کم بر اثر کثرت استعمال به مرتبه وضع می رسد. ببینید با مثال توضیح بدیم. مثلا میان هی میگن شیر رزمنده، شیر رزمنده شجاع، شیر رزمنده شجاع، شیران بیشه پیکار با مثلا کفار، هی مرتب اینو به کار میبرن تا کم کم دیگه واژه شیر از اون معنای اولیش نقل پیدا میکنه به معنای دوم. احتمال دیگه دیگه کم کم ظرف چند صد سال آینده همین که اسم شیر میاد، کسی ذهنش به سمت اون حیوان مفترس نمیره، همه به سمت این معنای جدید. درباره نماز، نماز در دوران جاهلیت معنی دعا بود، صلا این دعا کرد، دعا. بعد کم کم این صلات به یک عبادتی با ارکان و شرایط ویژه اطلاق شد، هی کم کم این استعمال کثرت پیدا کرد تا آخرش نماز از اون معنای اولی نقل یافت، آمد در دامان معنای دوم. پس خیلی از واژه‌ها هستن در مرتبه نخست به صورت مجازی در معنای استعمال میشن، منتها کثرت استعمال موجب میشه که این از مجازیت خارج بشه به مرتبه وضع برسه. ما از کجا میفهمیم که از مجازیت خارج شده و سطح وضع رسیده؟ علامتش چیه؟
ب
احسنتم دیگه قرینه نمیارند، اینقدر کثرت پیدا میکنه که دیگه در معنای مجازی قرینه نمیاد. چرا؟ چون به محض اینکه این لفظ به کار میرود ذهنها متبادر و معنای مجازی میشه، دیگه نیازی به قرینه نیست. قرینه کمک تبادر بود کنه، حالا اصطلاح بنده است، یعنی میامد تبادر رو به سمت اون معنای مجازی ایجاد میکرد، وسیله کمکی بود که تبادر رو به سمت اون معنای مجازی هدایت میکرد. اما وقتی زیاد این معنای مجازی به کار رفت دیگه قرینه نیاز نیست، خود تبادر بدون کمک قرینه به سمت اون معنای مجازی هدایت میشود. این صورت انتقال. خیلی خوب، مطلب روشنه؟ حل میخواید دو مرتبه بگم؟ وضع تعینی یا تعینی؟
تعینی.
یک لفظ در یک معنایی به صورت مجاز یا حتی غلط، حالا غلط هم توضیح میدم، به صورت مجاز یا غلط استعمال بشه با کمک قرینه، بعد کم کم بر اثر کثرت استعمال به حد وضع اون لفظ برای اون معنای مجازی یا غلط برسد. یعنی اول استعمال بد وضع. گاهی اوقات هست اصلا یک جامعه میان یک واژه رو به غلط استفاده میکنه، چقدر الفاظی هست که به غلط، مثلا واژه فراز رو، فرازهایی از کلام امیرالمومنین، خب میگن این اصلا غلطه، این معنا فراز در مقابل فروده، که میگن فرازها این اصلا هیچ ربطی اگه باشه فراز فرانسوی است که نباید در زبان فارسی همینجوری استفاده بشه. خب از بس این لفظ استفاده شده به صورت غلط که دیگه جا افتاده، همه میگن فراز، تو اخبار هم میگن، تلویزیون هم میگن، جای دیگه هم میگن. این پدیده در طول قرون زیاد اتفاق افتاده، واژه هایی به غلط برای معنای به کار برده شدن، فرهنگستانی هم نبود روشو بگیره، یواش یواش اینها به حد وضع رسیدن. امروز ما اینها رو معنای موضوع و له، معنای حقیقی میپنداریم، حالی که بیشش غلط بوده است. خب یه طرح دو مرتبه رو بحث بزنیم، یه مانور رو بحث بدیم خود فراتر از عبارت کتاب. در وضع تعیینی اول وضع است بعد استعمال. شما اول اسم آغازه زید میذارید بعد صداش میکنن زید، اول وضع سپس است. در وضع تعیینی اول استعمال است سپس وضع، اول به کار میبرند. به عبارت دیگر بیاییم بحث رو به مسلک شهید سعد که قرن اکید بود نزدیک کنیم. در وضع تعیینی اول وضع بعد اقتران اکید رخ میده، اول وضع، این وضع میشه استارت، یادتون هست مثالی که قبلا میزنم، استارت میشه برای ایجاد اقتران اکید بین لفظ و معنا. در وضع تعینی اول اقتران اکید است بعد وضع، یعنی اول این اقتران ایجاد میشه به نحو اکید، بعد که تأکید حد زیادی رسید فرایند وضع به شکل ناآگاهانه رخ میدهد بدون اینکه واضح مشخصی داشته باشه. نه دیگه اضافاتی است که در واقع شاید گفت ما از کلام شهید صدر استفاده میکنیم، تفاوت هایی که عرض میکنم رو میشه دیگه از عبارت های شهید صدر داشت، ولی اینها شاید خود شهید صدر اینها رو دقیقا نگفته. بعد استعمال لفظ با قرینه در معنی مجازی یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار استعمال مجازی که رخ داد اقتران ایجاد بشه. هی گفتیم رزمنده های شجاع، گفتیم شیران عصر پیکار، شیران خمینی، هی گفتیم یواش یواش دیگه واژه شیر اصلا از معنی اصلیش نقل پیدا کرد اومد در فرض این قضیه ها. یه هی گفتن نماز یعنی چی؟ یعنی اون هیئت خاص عبادت، با اینکه نماز معناش مطلق عبادت بود، دعا بود، نیایشم بود و وقتی به این عبادت خاص با شرایط خاص نداشت. هی گفتن معنی مجازی بود. بعد یواش یواش حالا اصل شاعر اصل متشرعه بالاخره از اون معنای اصلی حقیقیش نقل یافت معنای مجازی. زکات، زکات این صدقه، زکه این صدقه بده. اما بین صدقه و اون زکاتی که در فقه بحث میکنن خیلی فاصله است. هی کم کم به اثر کثرت استعمال اون زکات از اون معنای اصلیش نقل یافت به معنای مجازی. الان میگیم زکات، هیچ کس نمیگه این صدقه بده، اون به اصطلاح پولی که با شرایط ویژه باید پرداخت بشه اونو میگن زکات. پس استعمال در واقع منشأ اقتران است. اگه بخوایم سپلیش بکنیم در وضع تعیینی، هدیم هم میزنیم بحث ها و داشته جدید نمیخوایم بگیم، در وضع تعیینی اولین پله وضعه، پله دوم استعماله، پله سوم اقتران اکید. اول وضع تعیین، واضعی وضع میکنه، بعد استعمال میکنن، بعد یه مقدار استعمال کردن بین لفظ و معنی اقتران ایجاد میشه. این سه پله در وضع تعیینی به این نحوه، اول استعمال است، منتها مجازی یا غلط. گفتیم استعمال چند قسمه؟ سه قسمه. یادتون هست که اول استعمال است، استعمال مجازی یا غلط. بعد میاد در پله اقتران، بعد پله آخرش میشه چی؟ میشه وضع. اونجا وضع استعمال اقتران، اینجا استعمال اقتران وضع. واضح شو؟ قد ینقلب المجاز حقیقه. قد یعنی گاهی، گاهی اوقات منقلب می شود مجاز به معنای حقیقی. معنای مجازی میشه معنای حقیقی. کجا این گونه رخ میده؟ قد لا حول اصولیون به حق دریافتند. لا حول یعنی دریافتند، اصولیون به درستی. چی دریافتند؟ ان الاستعمال المجازی هو. چیه؟ اگرچه، این معناش اگرچه است، اگرچه احتیاج داشت به قرینه در ابتدای امر، منتها ولکن اذا کثر استعمال لفظ فی المعنی المجازی، اگر کثرت یافت استعمال لفظ در معنای مجازی، به قرینه، به واسطه قرینه، و تکرر ذلک الاستعمال المجازی، تکرار شد اون استعمال مجازی، به کثرت به فراوانی، وقت برپا می شود بین معنای مجازی یک رابطه جدید. این همون وضع جنه، رابطه جدید یعنی وضع ها منظورشه، وضع تازه رخ می ده. و اصبح لفظو در نتیجه اون رابطه جدید موضوعا لذالک المعنا، در نتیجه اون رابطه جدید، اون وضعی که رخ داده است، این معنای مجازی میشه موضوع واسه لفظ، و اون لفظ میشه که نه موضوع واسه این معنا، میشه موضوع له، اون میشه موضوع، موضوع لفظ، موضوع له معناست. و خرج عن المجاز، و خارج میشود اون لفظ از مجاز به حقیقت. دیگه اون لفظ مجاز در این معنا نیست، میشه حقیقت در این معنا. بلا تبقا بعد از ذلک حاجتون، دیگه باقی نمیماند نیازی به چی؟ به قرینه. و توسم محاضر حالا بالوضع تعیونی، اینجاست که وضع تعیونی شکل میگیره. بینما توسم ما همان گونه که نامیده میشود عملیات وضع متصور از واضع، وضعی که از ناهی واضع، چون این فرایند آگاهانه میخواد، پس واضعی هم باید داشته باشه، بالوضع تعیینی بهش میگیم وضع تعیینی. و حاضر ظاهره، ظاهره این پدیده، این پدیده، کدام پدیده؟ پدیده وضع تعیونی. وضع تعیونی شکل میگیرد این پدیده، میتوانیم تفسیر کنیم آن را، یمکننا تفسیرها، تفسیر کنیم این پدیده را به آسانی بر اساس مسلک ما و روش ما در شرح حقیقت وضع رابطه الهی. اون مسلک قرن اکید اگر خوب بلد بوده باشید، میتونید این پدیده وضع تعیونی خوب باهاش تفسیر کنید. لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة. علاقه لغوی، رابطه لغوی ناشی می شود از همراهی لفظ با معنا در دفعات متعدد یا در ظرف مؤثر. فاذا استعمل اللفظ فی معنی مجازی مرارن کثیره، اگر استعمال شود لفظ در معنای مجازی به دفعات فراوان ارتباط پیدا میکند، اون تصور لفظ با تصور معنای مجازی در ذهن سامع اونم اقترانن متکررا، مفعول مطلق از اقترانه، و حتی این اقتران متکرر به قیام علاقه لغوی بین لفظ و معنا. اینجاست که پدیده وضع تعیونی رخ میدهد، اول استعمال شد، بعد اقتران ایجاد شد، بعد وضع تعیونی شکل گرفت. خیلی خوب، آقا نفس عمیق بکشید. شما در نحو خواندید کلمه چند قسم است؟ سه قسم. یک، دو، سه. فعل و اسم و حرف. احسنت. حالا تمام این اطلاعات موقتا بریزید دور، میخواییم اسم و حرف اصولی رو معنا کنیم. هیچ عنوان معلومات نحوی تو اینجا به کار نبرید. هر اصطلاحی در هر علمی میتونه معنای خاص خودش رو داشته باشه، نباید تشابه اسمی باعث غافل شدن از اون ذرائفی باشه که هر اصطلاحی تو هر علمی داره. الان میخوام از نگاه اصولی حرف و معنای حرفی، اسم و معنای اسمی رو تعریف کنم. اول مقسم رو بگیم. معنای لغت، اینجا مقسم ماست. معنای لغت بر دو قسم است. قسم نخست معنای اسمی. معنای اسمی چیه؟ معنای اسمی معنای مستقلی است، یکی، که به تنهایی از لفظ قابل فهم است. که به تنهایی از لفظ قابل فهم است. توضیح تو پرانتز، لازم نیست معنای آن در ضمن کلام و جمله فهمیده شود. میگم عدالت، میگم حسین، میگم دیوار، میگم درخت، شما کاملا معناشو میدونید چیه. اینه معانی اسمیه. به لغتی، تعبیر درست اینه، به لغتی که داله بر معنای اسمیست، به لغتی که داله بر معنای اسمیست اسم گفته میشود. این اسم از نگاه اصولی. مثال میخواید؟ مثال، مثل اسم نحوی. در نحو به چی میگید اسم؟ همون میشه اسم اصولی. یعنی یکی از مصادیق اسم اصولی اسم نحویست، یکی از مصادیقش اسم نحویست. یه مثال دیگه هم داره که حالا بعد میگیم، ماده فعل. ماده فعل میشه اسم اصولی. در نحو به ماده فعل نمیگن اسم، میگن اون تو مقوله فعل اصلا میره، اما از نگاه اصولی ماده فعل هم میشه اسم. ماده اشتعاله چیه؟ اشتعال مصدر شدی. این ماده اسمون. پس از نگاه اصولی اسم دو قسم است، اسم نحوی یک و ماده فعل نحوی. همون مصدری که ازش پیدا میگیریم. بله، شاید صد اینو میفرماند. حالا از نگاهشون نخیر. ببینید، ما در اصول فعل رو دو شقش میکنیم، با ساتور دو شقش میکنیم. مادهش در مقوله اسم میگنجد، هیئتش در مقوله حرف. حالا میگیم، عجله نکن. قسم دو از معنی لغت، قسم دویوم به قول قدیمی ها. معنای حرفی چیه؟ معنای غیر مستقلیست که جز در ضمن جمله قابل فهم نیست. جز در ضمن جمله قابل فهم نیست. توضیح من اینجا بدم. ببینید، اگر در فرهنگ لغت ها مراجعه بکنید، وقتی میخوان مثلا بگن که قابلمه چیست، توضیح میدن، خود قابلمه رو توضیح میدن، لازم است تو جمله به کار برم که بگن چی چیه. میگن قابلمه شیء است که مثلا خلق گردا، مثلا یوزع فیه غذا و یطبخ فیه مثلا آب گوش تا الی آخر. این توضیح قابلمه است، چون معنای مستقله نمیان در جمله به کارش بگیرن که معناش روشن بشه. اما بخواد معنای مثلا فی یا در به فارسی خواهد اینها رو توضیح بدن در معاجم نگاه بکنید، مجبورن جمله مثال بزنن چون معناش مشخص نیست. مثلا میگه که وی مثل این دخل تو فدا، یه جمله مثال میزنه، بعد میگه یعنی اینکه اون مبدأ به اصطلاح فعل ظرفش دار بوده است، معنای ظرفیت رو اینجوری حالی شما میکنه با مثال. علتش این است که معانی حرفی جز در ضمن جمله قابل فهم نیستن، معنای کاملشون فقط در ضمن جمله قابل فهمه. میگه چرا؟ چون کسبند، ربطند. در تعریف معنای حرفی میتونید اضافه کنید چیزیست که دلاله بر ربط بین دو معناست، اینم خودش چیزی. چون کسبند، چسب فقط باید با دو طرفش تصویر بشه، به تنهایی قابل تصویر. این جاذبه بین آهن و آهن ربا، این زمان قابل تصویر که شما یه آهن فرض بکنید در ذهنتون، یه آهن ربا ببینید، بعد یه جمله فرض کرد، یه آهن، یه آهن ربا، یه اسم مثلا، یه اسم دیگه، یه نسبت بینشون باشه، یه چیزی، یه جمله، یک مجموعه باید تصویر کرد تا این مغناطیس و چسب بین آهن و آهن ربا تصویر بشه. اما خود آهن رو نه به تنهایی تصویرش کرد، خب این آهن، آهن ربا چی؟ اون هم به تنهایی قابل تصویر، اما اون مغناطیس و اون چسبندگی بین این دوتا رو وقتی میشه دقیقا تصویر کرد که همون دوتا تصویر بشه، یعنی آهن و آهن رو. خود زید رو میتونیم تصویر کنیم به تنهایی، خود دار رو میتونیم تنهایی تصویر کنیم، اما برای تصویر معنای فی باید دیگیم زیدون فدار، هم باید زید بیاریم هم باید دار بیاریم تا این معنای فی کاملا روشن باشه. ما اگر بخوام حتی به عنوان مثال زبان هم یاد بدیم، اون جایی که معانی اسمی هست خب توضیح میدیم، اما معنای اسم توضیح میدیم، اما اون جایی که معنای حرفی هست باید با جمله یا این جلو حالیش بکنیم، به تنهایی حالیش نمیشه، بعد در ضمن جمله براش توضیح بدیم که این یعنی این. لغتی که دال بر معنای حرفی است میشه حرف، حرف اصولی ها، لغتی که دال بر معنای حرفی است میشه حرف. حرف سه قسم است. یک، حرف نحوی، همون حرفایی که تو نحو به اسم حرف به شما تحویل دادن همونها رو بیارید اینجا، اونم حرف اصولی هست، از نگاه اصولی اینم حرف هست. دو، هیئات افعال، هیئت فعل هم حرف اصولی است. هیئت فعل یعنی چی؟ این وزنهای صرفی روش میگن هیئت فعل. در اصول واژه هیئت فعل یعنی اوزان صرفی است، مثلا فعله که هیئت ضرب است، اشتعله هیئتش افتعله است. این هیئت ها، این اوزان صرفی از نگاه اصولی حرفند. سه، هیئات جمل، هیئات جمل، زیدون قائمون هیئت جمله اسمیه، این هم از نگاه اصولی حرفه. واضح شد؟ پس سه قسم شد: حرف نحوی، هیئت فعل، هیئت جمله. ابهامی هست؟ پس معنای لغت چند قسم شد؟ حالا هم بزنیم بحثو. معنای لغت چند قسم شد؟ دو قسم. معنای مستقل که میشه اسمی، معنای ربطی و غیر مستقل که میشه حرفی، معنای حرف. لغت چند قسم است؟ معنای لغوی گفتیم، حالا خود لغت، لغت دو قسم است: یک، اسم اصولی، دو، حرف، حرف اصولی. اسم اصولی شامل اسم نحوی یک، ماده فعل دو. حرف اصولی شامل یک، حرف نحوی، هیئت فعل، هیئت جمله، این هم سه. خب دو تا استدلال مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه آوردن که چیو به ما بگن؟ بگن که چرا حرف معناش ربطه، چرا حرف نحوی معناش ربطه. من سریع استدلال‌ها از خارج میگم، چون نه خیلی بحث اصولی است و نه اینکه بحث رو مفید و مثبت ثمر است چندان. سریع میگم که به گوش خورده باشه، در تطبیق گاز شو بگیریم بریم ان شاء الله. استدلال نخست، مدلول حقیقی حرف جز در ضمن کلام آشکار نشود. معنای حقیقی حرف جز در ضمن کلام آشکار نشود. خب واسهش مفصل واضح خوندیم. و این خود قرینه است بر کدوم؟ خود قرینه است این که جز در ضمن کلام فهمیده نمیشه، خود قرینه است بر این که معنای حرف ربطه. معنای حرف ربطه، چون فقط چیزی که ربطه است در ضمن جمله فهمیده می شود، در ضمن کلام فهمیده می شود. مثل مغناطیس که چون ربطه است جز با تصور آهن و آهنربا قابل فهم نیست. یه استدلال که دیگه بیشتر از این معطل نمی شود. استدلال دوم، چند جمله بیشتر نیست، جمله اولش تیک تیکش میکنیم که براتون قابل فهم باشه. جمله اول، کلام مترابط الاجزاست. جمله اول، کلام مترابط الاجزاست، یعنی کلام اجزاش به هم ربط دارد، خورجی نیست توش همجور ریخته باشیم بدون ربط. یه چیزیست که این اجزا به هم ارتباط یافته است، مرتبط است. شما میگید زیدون قائمون، این زید به اون قائم ربط داره. دیکته لغت ننوشتیم که همجور الفاظ و معلم بگیم ما بنویسیم. قابلمه، کفگیر، پنجره، دیوار. وقتی میگیم زیدون قائمون، این زید و قائمون به هم یک. بیایم خط دوم. پس حداقل در کلام ما سه عنصر داریم، یک ربط و دو بفرمایید معنای مربوط. یک ربط داریم و دو معنای مربوط. حداقل باید این باشه، دیگه کمتر از این ممکن نیست. چونم نزنید. زید قائم دو معنای مربوطن، ربطش هم همون نسبتی است که اینها رو با هم چفت کرده است. یا زیدون فدار، زید یک معنای مستقل، دار هم یک معنای مستقل، فی اینها رو با هم ربط داده. خط سوم، هر جزئی از کلام دالی میخواد. اینم بازی اصلیه. هر جزئی از کلام، خط سوم، دالی میخواد. روشن شد؟ یعنی نمیشه در کلام دالی وجود. اگه میگیم دوتا مربوط داریم یه ربط، بعد برای هر ستاشون یه دال داشته باشیم، یه دال واسه مربوط اول، یه دال واسه مربوط دومی که واسه ربط. در کلام باید هر معنایی، چه معنای ربطی، چه معنای مربوطی، چه معنای مستقل، چه معنای غیر مستقل، باید یه دالی در کلام داشته باشه، یه چیزی که برش دلالت بکنه. بیام در مثال خودمون، زیدون فدار، دو معنای مستقل داریم که هیکل زید باشه و داری که اینجاست، این خونه که اینجاست. دو لفظ هم داریم که دال بر اونهاست، زید دال بر هیکل، دار هم داله بر این خانه است که اینجاست. یه ربط هم این گله گوشه ها هست که زید رو به دار ربط داده است. داله بر این چیه؟ اگه داله بر این ربط اسم باشد، خط چهارم، اگه داله بر ربط اسم باشه، باید معنای آن به تنهایی از کلام فهمیده شود. چون در تعریف اسم گفتیم آن چیزی که معناش از کلام به تنهایی قابل فهم، ولی این که چون ربط است به تنهایی قابل فهم نیست. فرض این است که ربط دیگه، ربط دو تا معنای مربوط. پس دال بر این ربط چیزی جز حرف، یعنی فی نیست. در مثال ما میشه فی. پس دال بر این ربط چیزی جز حرف نیست. این دو استدلال که شونجا کردن در تطبیق حال بیشتر توضیح میده، خیلی هم مهم نیست. تصنیف و لغه، تصنیف این دستبندی، دستبندی لغت، تقسیم با یه تسامحی. به معانی اسمی و حرفی. تنقسم کلمات لغت، ببینید مقسم چیه؟ کلمات لغت. کما قرأتم فی النحو تنقسم به چند قسم؟ سه قسم، اسم و فعل و حرف. این مال ادبیات. فل اسماء تدل علی معان نفهمها، دلالت میکنن بر معانی که، معنی هایی که میفهمیم اون معانی رو از اون اسماء. حالا چه بشنویم اسم رو به تنهایی در ضمن کلام، این معنی اسمی است. معنی اسم لازم است در ضمن کلام باشه، به تنهایی هم قابل فهم. اما الحرف فلا یتحصل له معنا الا اذا سمعناه ضمن کلام. اما حرف از نگاه اصولی در واقع دارای معنا نیست مگر زمانی که بشنویم آن حرف در معنای در ضمن کلام، معنای ربطی داره. مدلول حرف دائما هو ربط بین معانی اسمی ال اختلاف انهائه، یعنی با توجه به اختلافی که در انها این ربط هست، بر اساس اختلافی که در انها این ربط هست معانی حرف هم متفاوته. بس انهائه به ربط بزنیم، یه وقت هست ربط ربط ظرفیته مثل فی که ربط میده یکی رو میکنه ظرف، یکی رو میکنه مجرور میشه ظرف، شما زید میشید مجرور. یه وقت هست انتهاست، یه وقت هست ابتداست مثل منو علاوه نا. ففی قولنا النار فی الموقت، در گفتار ما که میگیم نار در موقت است، موقت یعنی آتشدان، تنور، اجاق. النار فی الموقت تشتعل، این عبارت ما تدل فی علی ربط مخصوص بین دو مفهوم اسمی، فی دلالت میکند بر یک ربط مخصوص بین دو مفهوم اسمی. ربط مخصوص این چه ربطی؟ ظرفیت، یکی رو میکنه ظرف، یکی رو میکنه مظروف. و همان نار و الموقد، اون دو معنای اسمی چی هست؟ نار و موقد هست. و دلیل علی ان مفاد الحروف هو ربط، اما دلیل بر این که مفاد حروف ربط هست دو چیز است، یک و دو. احد و هما، معنای حرف لا یظهر، آشکار نمیشه. اذا فصل، زمانی که لا یظهر، ببینید معنای حرف آشکار نمیشه کی؟ زمانی که فصل الحرف و جدا شود حرف از کلام. وقتی حرف از کلام جدا شد معناش قابل فهم نیست. ولیس ذلک، این قابل فهم نبودن معنای حرف هنگامی که جدا بشه از کلام، لیس ذلک این عدم ظهور معنا، لیس الا نیست مگر به خاطر اینکه مدلول حرف هو ربط بین چند معنا؟ دو معنا، دو معنای مستقل. فحیث لا توجد معان اخرى فی الکلام، پس وقتی که وجود نداشته باشه می دیگر کلام، مجالی برای فرض ربط نخواهد بود. پس بعد یک معنای ربطی همینجا وجود داشته باشد که همون معنای حرفه، دلیل اول بر وجود معنای ربطی در کلام. خیلی خب، ول آخر، ان الکلام لا شک، شکی نیست در چی؟ فی ان مدلول این کلام مترابط الاجزا، ها مدلول این کلام مترابط الاجزا است، اجزایش به هم ربط داره. این خط اول. خط دوم، ولا شک فی ان هذا المدلول المترابط یشتمل علی ربط و معان مرتبطه، و شکی نیست که این مدلول مترابط مشتمل است بر یک ربطی و معانی مترابطی. بالاخره این مدلول کلام که مترابط است هم باید دارای دو تا معنای حداقل، دو تا معنای مستقل مربوط باشه و یک معنای ربطی. این مدلول مترابطی که از اجزاء مترابط کلام به دست آمده است مشتمل بر ربط است و معانی مربوط. ولا یمکن ان یحصل این ربط تا وقتی که نباشد در کلام، هناک یعنی کلام، دالون علا اون ربط، تا وقتی که دالی بر ربط نباشه این ربط حاصل نمیشه. یعنی در واقع هر چیزی، هر جزئی در کلام دال میخواد، هر جز در معنای کلام باید یک دالی در خود کلام داشته باشه. و الا اتت، یعنی اگه دالی بر ربط نباشد، و الا اگه دالی بر ربط نباشد، اتت المعانی الى الذهن، اگه قابش ربط نباشه معانی به زیان، در حالی که این معانی متناسرند، یعنی پراکنده، غیر و مترابطه، بدون ربط میشه خورجین. یه مش لغت ریختیم توش ربطی به هم، پس باید یه ربطی باشه که اینها رو به هم اتصال بده، سنجاق بکنه به هم. ولیس الاسم هو الدال على هذا الربط، اسم دال بر این ربط نیست. اگر بخواد دال بر این ربط باشد و الا این، یعنی بخواد اسم دال بر ربط باشه، لما فهمنا معناه الا ضمن الكلام، هر آینه نخواهیم فهمید معنای اسم مگر از ضمن کلام. خاصیت چیز ربطی این است که جز با مربوطهاش قابل فهم نیست. ذاتاً چیزی که ربط است جز با مربوطش قابل تصور و درک نیست. چسب، حقیقت چسبندگیش کی آشکار میشه؟ وقتی که شما دو طرف چیزی که خواهید به هم بچسبونید و با این چسب تصویر بکنید، بعد چسب و اگر نخواهید به طرفش فرض بکنید، خودش به تنهایی، همون چسب معمولی خود اونها، خودش به تنهایی این چسب مایه مثل مایه های دیگه اون هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرقی با آب نداره. زمانی میتونید اون حقیقت چسب رو تصویر بکنید که دو شی رو با این چسب در ذهنتون حداقل بچسبونید، وقت معنای حقیقی و واقعی چسب براتون آشکار میشه. معنای ربطی، لأن ربط لا یفهم الا فی اطار المعانی المترابطه، چون ربط فهمیده نمیشد مگر در چهارچوب معانی مربوطه به هم. چیز ربطی اینجوریه، فیتعین ان یکون دال علی ربط هو الحرف، پس متعین است اینکه باشد دال بر ربط همون حرف، چون اسم که دال بر ربط نشد باشه، پس تنها چیزی که باقی میماند حرف است. خلاصه کلام تو استدلال آوردیم که بگیم آقا حرف معناش ربطیه. این از این. و تختلف الحروف به اختلاف عبارت، حروف مختلفن به اختلاف انها و نحوه ها و گونه های ربط. علتی اون انها ربطی که تدل اون حروف بر اون انها، خوب دقت بکنید، علتی صفت انها، تدل یعنی اون حروف، علیها ها به انها میخوره. نحوه ها و گونه های ربط متفاوتند، اون گونه هایی که دلالت میکنند حروف بر اون گونه های ربط، فی بر یک نوع ربط خاص دلالت میکنه که ظرفیت باشه، من بر نوع دیگری از ربط خاص، اله همینطور، حتی همینطور و الاخر، تمام حروف بر گونه های خاص خودشون دلالت میکنه. اینجوری نیست که فی و اله همه به یه معنا باشن، نه، ربط ها متفاوت. ربط من و زید ممکنه ربط دو تا برادر باشه، اخوت باشه، و ربط من و عمر ممکنه ربط پدر و پسر باشه و الی آخر. این ربط ها متفاوته. و لما کان کل ربطن، وقتی که هر ربطی به معنای نسبت بین دو طرف باشه، صح ان یقال، صحیح است که این گونه بگیم، ان المعان الحرفیه معان ربطیت نسبیه، معانی حرفی معانی هستن که ربط میدن و نسبت بین دو طرف ایجاد میکنن، یه نسبتی بین دو طرف ایجاد میکنن. مثلا فرض بکنید زید رو و قائم رو، نسبت مبتدا خبری بهشون میده، این میشه مبتدا، اون میشه خبر، مثل زن و شوهر. مثلا فی یکی رو میکنه ظرف، یکی رو میکنه مظروف، به نسبتی به هر کدوم میده. و این المعان الاسمیت معان استقلالیه، معانی اسم معانی استقلالی، و کل ما اگر دول علا معنی ربطیه نسبیه، هر چیزی که هر لغتی که ما این لغت دلالت میکند بر معنای ربطی اسمی، نعبر انه اصولیگن، از حیث اصولی بهش میگیم حرف. و کل ما اگر دول علا معنی استقلالیه، هر چیزی که هر لغتی که دال بر معنای استقلالیست، نعبر انه اصولیگن بل اسم، در اصول بهش میگیم اسم. این کتاب ما یه واو اضافه گذاشته، او اصولیگن نوشته، واوش اضافه است، غلط، اصولیگن. و اما الفعل فهو مکون، آشی است که از دو عنصر پخته شده است، یک ماده، دو هیئت. این ماده و هیئت یکم تو دیک هم زدیم، پزوندیمش شده فعل. اما الفعل فهو مکون، این تشکیل شده است، مکونون تشکیل شده است، متشکلون من ماده و هیئه. و نورید بالماده الاصل الذی اشتق الفعل من، اراده میکنیم به ماده اون اصل و اون مصدری که اشتق فعل از اون مصدر اشتعل از اشتعال آمده است و نورید و بالهیئه از صیغت الخاصت التي صیغت به الماده اون صیغه اون ساختار خاصی که صیغه این ساختار شکل اون ساختار و شکل خاصی که صیغت ریخته شده است در اون ساختار در اون شکل الماده تو اون شکل ماده ریخته در اشتعال مادهش اشتعال ماده اشتعال ریخته شده است در قالب افتعال اما الماده تو فلفل فهی لا تختلف عن ای اسم من الاسماء فکلمت تشتعال مادهش اشتعاله و هاذا له مدلول اسمی خب مادهش مدلول اسمی داره اشتعال مدلول اسمی از اسم اصولی به حساب میاد ولیکن الفعل لا یساوی مدلول مادتهی منتها فعل یه چیزی بیشتر از مدلول مادتش داره شما وقتی میگید اشتعاله فقط معنای اشتعال نمیده یه چیز دیگه میده یه معنای زمانی میده یه معنای نسبت به فاعلی هم میده یعنی فعل با خود اشتعال فرق میکنه بین اشتعاله و اشتعال تفاوتی از معنا هست به وجدان با تا فعل مدلولش فقط مادهش نیست بلکه یزید اون فعل بر اون ماده یعنی زیاد دارد فعل یه چیزی رو بر ماده که هیئت بشه به دلیل عدم جواز وضع کلمه اشتعال موضع کلمت تشتعال اگه آقاش تشتعال ها معنی اشتعال رو فقط بده میتونید شما تشتعال رو بردارش اشتعال بذارید ولی که غلطه یه چیزی کمه بگیم تشتعال و نار حالا بگیم اشتعال و نار من قبلی رو نمیده یه چیزی که نه اینجا کم ده و هازا این عدم جواز وضع هازا این عدم جواز وضع وضع کلمه اشتعال جای کلمه تشتعل یکشف کشف میکند از چی؟ از این که فعل یزید و به مدلولهی بر مدلول ماده زیاد دارد به مدلولش این مدلول فعل یه چیز اضافه تر مدلول ماده داره چون مدلول فعل دو قسمه یک قسمش از خود ماده به دست میاد یک قسمش از هیئت به دست میاد پس در واقع مدلول فعل یه چیزی بیشتر از مدلول ماده داره که اون قسمتی است که از مدلول هیئت به دست میاد و هاذه زیاده تنشه از چی؟ از هیئت فعل و به ذلک نعرف ان هیئت الفعل موضوعتون لمعنا پس میفهمیم که هیئت فعل هم یه معنی رو بر این معنای فعل می افزاید یعنی هیئت الکی نیست مثلا اگر این ماده همون باشه هیئت عوض شه ماده همون اشتعال هیئت بشه اشتعله نه یشتعل معنا فرق میکنه چی میتونه ادعا بکنه که بین اشتعله و یشتعل هیچ فرقی نیست فرق هست یا نیست هست بوانه که مادهش یکی پس این هیئت هاست که داره در معنا انگولک میکنه داره معنا دستکاری میکنه معنی هیئت هم از خودش بار معنوی دارد و هاذا المعنا لیس معنا اسمی استقلالی این معنا معنای اسمی معنای هیئت معنای اسمی استقلالی نیست مثلا نمیتونیم جاش کلمه عرض بکنم خدمتتون که مثلا بذاریم ماضی جای اشتعل بذاریم ماضی جای یشتعل بذاریم مضارع نمیتونیم چیزی اینجوری بذاریم معنی اسمی مستقل نداره بدلیل انهو لوکان کذالک اگه واقعا معنی اسمی داشت کذالک یعنی لوکان لهو معنی اسمی لعم کند تعویز و عن الفعل هر آیه نمیتوانستیم عوض بیاوریم از فعل به چی؟ به اسمی که دلالت کنند بر اون معنا میتونستیم جاشی اسمی بیاریم که دلالت معنا باشه مثلا بگیم که اشتعال ایمان ماده به جای یشتعل بزنیم اشتعال ایمان ماده جای هیئت هم بذاریم مزاره اشتعال مزاره نار میشه اینجوری گذاشت؟ نه پس برماشه هیئت معناش قابل معاوضه با هیچ اسمی نیست نمیشه جای هیئت هیچ اسمی رو گذاشت پس معناش معنای اسمی اصلا نیست معنای حرفیست معنانا نلاحظ با اینکه ما ملاحظه میکنیم که فعل لا یمکن و تعویض و انحو فی سیاق الکلام نمیشود جایگزین شود در سیاق در ساختار کلام به مجموع دو اسم نمیشه جای فعل دو اسم گذاشت یه اسم جای ماده فعل یه اسم جای هیئت فعل نمیشه این کاری کرد به همین خاطر اثبات می شود که مدلول هیئت معنای نسبی ربطی است، یک معنای نسبی ربطی. خب من بپرسم هیئت فعل ربطی بین چی و چی میده؟ جایزه میدیم ما بلند شو شما گفتی ربط بین ماده فعل و فاعل، ربط بین ماده فعل و فاعل میدهد. احسنتون. نه گفتیم جایزه و جایزه بدیم. بذالک یثبت ان مدلول الهیئت معنا نسبی ربطی و لهذا استحال تعویض المذکور، لذا محال است تعویض مذکور. یعنی نمیتونیم جای هیئت معنی اسمی بزنیم چون واقعا جوهرا فرق میکنه. و هذا ربط الذی تدل علیه هیئت الفعل ربط قائم بین مدلول الماده و مدلول آخر فی الکلام کالفاعل. این ربطی که دلالت میکند برش هیئت فعل یک ربطی است که قائم است بین مدلول ماده و بین مدلول دیگری در کلام مثل فاعل، در قول ما که میگیم تشتعل النار که ارتباط میده با نار. چرا میگه کل فاعل؟ چرا نمیگه خود فاعل؟ کسی نمیدونه؟ احسنت. گفت ربط بین ماده فعل است و بین مفعول، جایی که فعل متعدی باشه. گفت فعل مجهوله، جای فاعل نائب فاعل میشینی. پس نگاه این ربط ها که میگه اصلا دو مفعولی است، اسم و خبر میگیره. کانه ربط میده بین کون و بین اسم و خبرش. پس این کل فاعل که میگه میخواد بگه جاهای همیشه فاعل نیست که ربط میده، گاهی اوقات مفعوله، گاهی اوقات اسمه، گاهی اوقات خبره، بستگی به نوع اون فعل. فعل هیئت الفعل مفادش ربط است بین اشتعال ماده فعل و بین نار که فاعل. خلاصه کلام نستخلص، یعنی خلاصه کلام بگیریم، خلاصه نتیجه بگیریم که فعل مرکب است از چی و چی؟ اسم و حرف. پس مادهش اسم، هیئتش حرف، به قول عربا یه حرکتی غالبا به این سکون میدن. و نستخلص من ذلک ان الفعل مرکب از اسم و حرف، مادهش اسم، هیئتش حرف، و من هنا سهل قول به این که لغت منقسم میشود به دو قسم، یکی اسما و یکی هم حروف. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.